بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسئله اخیری که از مسائل اعتقادی قرآن کریم صحبت می شد، مسئله عصمت انبیا، دلیل عقلی مسئله و آیات استدلال شده به اون آیات برای عصمت و بعضی از روایات مربوطه بیان شد و مدعا هم عصمت انبیا و پیامبر گرامی اسلام به خصوص و ائمه معصومین در ارتباط با همه مسائل تبلیغی وحیانی و همه مسائل زندگی که گناهی و خطایی در کارشون نیست، ادله عقلی و نقلی صحبت شد. به اینجا رسیدیم که با توجه به این مسئله، ادله عقلی و نقلی عصمت، چه پاسخی داریم در ارتباط با آیات متعددی که تصریح شده در این آیات به گناه انبیا و همچنین شخص پیغمبر اکرممون. آیاتی است که از این آیات استفاده می شود که خیر، عصمتی در کار نیست. و نیز بیانات خود این بزرگواران در ارتباط با مسائل مختلفی که از آنها رسیده است و بیانات شریفهی که رسیده است و اقرار به معصیت و گناه و استغفار، پاسخ این سؤال چی میشه؟ پس ادله عقلی عصمت و ادله نقلی عصمت ایجاب میکند که اینان را گناهی نیست، ولی نصوص قرآنی و بیانات خودشون مسئله گناه نسبت به انبیا، مسئله خطا و معصیت نسبت به اوصیا در بیانات خودشون به صراحت آمده. پاسخ این سوال چیه؟ آیه هایی که در این مورد مناسب هست مورد صحبت باشد و مورد همین سؤال است از این قبیل است: یک، و عصا آدم و ربه فغوا. عصا آدم، عصیان کرد حضرت آدم. عصا آدم و ربه فغوا، سوره طه آیه 121. دو، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم، سوره قصص آیه 16، داستان برخورد حضرت موسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلام با دشمنشون درگیر شدن و کشته شدن اون دشمن، تا پس از این جریان ایشان میگویند رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم، که در همین مورد هم حضرت موسی چنین فرمودند که هازا من عمل شیطان. اینها اثبات میکنه که خطا در کار هست، با اون ادله چطور جمع خواهد شد. سه، و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب، سوره صاد آیه 24. در این آیه باز در ارتباط با حضرت داوود چنین آمده که ایشان مورد فتنه و آزمایشی قرار گرفت و بعد به گونه نادرستی عمل کرد و بعد هم استغفار کرد و توبه کرد. چهار، سوره فتح آیه 2، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ما برای تو فتح کردیم که گفته میشه فتح مکه است تا ببخشد تو را خداوند متعال ما تقدم و ما تأخر از ذنبت را، گناهت را. باز گناه نسبت داده شده است به پیغمبر اکرم در این سوره مبارکه فتح و آیه 2. و همچنین واستغفر لذنبک سوره غافر آیه 55 و 6 آیه، واستغفر لذنبک وللمؤمنین سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 19 و آیه دیگر آیه 7 در ارتباط با همین مسئله سوره اعراف آیه 23، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. از این قبیل که اکثر آیات مربوطه همین آیاتی بود که خوندم. روایات هم از معصومین علیه السلام در ارتباط با نسبت دادن گناه به خودشون که باز یکی دوتا دهتا ستا نیست، از این قبیل که مثلا الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی و از این قبیل. پس اینجور شد که با توجه به ادله مثبته اسمت عقلی و نقلی و روایات هم که صراحت داشت در اسمت در حد بسیار شدید که هیچ گونه نسیانی خطایی از این بزرگواران سر نمی زند، با این آیه ها و با اون روایاتی که داریم که یکیش خوندم و ادعیه‌ای که در این مورد هست چه باید کرد؟ در پاسخ این سوال یک مقدمه‌ای لازم است که ظاهراً امروز به همین مقدمه می‌رسیم تا انشاءالله جلسات بعد هر یک از این آیه های شریفه را و عبارات ادعیه‌ای که رسیده است انشاءالله مورد صحبت قرار بگیرد. و اون مقدمه این است که قرآن کریم کتابی است که این کتاب چندین بخش داره، بخشی از این کتاب همچنون که در یکی از بحث‌های گذشته‌مون غیر از بحث تفسیری به مناسبت این حدیث از احتجاج تبرسی قرائت شد که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند که قرآن به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش آیاتی است که کسی مسلط بر لسان عرب که باشد میتواند استفاده کنه، ادبیات عرب را که خوب بداند، قواعد عربی را بداند، خودش میتواند از آیات استفاده کند و اون آیات برای عموم هست. و تدبر هم که فراوان در قرآن شده است، تدبر کنید، یعنی در این آیات تدبر کنید، در این آیات تفکر کنید. این یک بخش. بخش دوم آیاتی است که برای عموم نیست، مقداری ذکاوت نفس و مقداری طهارت نفس و مقداری تعقل برتر و امتیاز فکری لازم دارد تا از اون آیات اشارات و لطائف و مسائل خاصی که هست استفاده بشه. اونها هم باز به نوعی عمومیتی داره، یعنی خصوصیت این که بعد خواهیم گفت در بخش سوم نداره و تدبر بیشتر برای ذهنهای قوی، برای تعقلهای قوی مطلب استفاده می شود و گاهی اشارات و لطائف و کنایات خاصی هم نیز استفاده می کنن. قسم سوم آیاتی است که خیر، این آیات به گونه ایست که نیازمندیست و مراجعه کردن به معصوم و گرفتن مطلب از ائمه معصومین علیهم السلام. اینجور نیست که افراد با تفکر خودشون بتوانند به مطلب برسند. پس این کتاب یک کتابی نیست که کل این کتاب برای همه مردم باشه که همه چیز بفهمند. خیر، خود این کتاب هم فرموده است که بخشی از این آیات محکم است، بخشی از این آیات متشابه است، اون وقت بیاناتی در ذیلش بیان شده. بنابراین اصلا بدونیم که کتاب وضعش اینه. بعضی از آیات هست که کاملا به مشکل برمیخوریم، در ارتباط با خود خدا میبینیم مسائلی است که همین مشکلات سوالی که گفتیم اونجا مطرحه. مثلا آیه شریفه‌ای که میفرماید که خداوند متعال فرموده است که این قوم 100,000 بودن یا بیشتر، مئت الف او یزیدون. خدا میفرماید، خب خدا چرا تردید در بیان داشته باشد که 100,000 یا بیشتر؟ خب خدا میدونه که 100,000 یا میدونه که بیشتر از 100,000. یا لعلایی که تو قرآن هست، شاید چنین بشه، شاید چنان بشه، شاید از خداوند چه معنا میده. بعضی از آیات مقداری مشکلتر، اتنبئون الله یا اتنبئونه، هر دوش هست، به ما لا یعلم، خدا رو خبر میدید به چیزی که خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی چی؟ اتنبئونه به ما لا یعلم. پس این کتاب یک کتابی نیست که هر کس عربیتش خوب باشه باز کنه بتونه همش رو استفاده بکنه، بلکه بخشی از این کتاب نیازمند است به این که از بیان شخص پیغمبر اکرم و از بیان ائمه معصومین که اینها منخوت به به هستند و حامل علوم قرآن هستند استفاده کند، کما این که این مطلب را آقا حضرت عسکری علیه السلام که امروز روز ولادت با سعادت حضرتشون هست و امیدواریم به یمن ولادتشون خداوند متعال و همه دوستانشون و همه بندگانش عنایت خاصی داشته باشد، اون بیان شریفی که آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمودن به یک فردی که رفت و آمد داشت با یک فیلسوفی که به نام فیلسوف کندی بود، که حدیث از رو اشاره کرده باشم شاید اولا باشه که خصوصیاتش مقداری بشود گفته بشه، در جلد پنجم بهار شریف صفحه 211 باب و مکارم اخلاقی و نوادر احوالی علیه السلام، این حدیث نقل شده که ان اسحاق الکندی کندی اسحاق کندی کان فیلسوف العراق، این مرد بود به عنوان فیلسوف عراق معروف بود، شروع کرده بود به تألیفی در ارتباط با تناقض‌های قرآن که قرآن مطالبش با هم تضاد داره، تناقض داره، چون تضاد و تناقض دارد پس معلوم میشه از طرف حکیمی نیست، این کاری میخواست بکنه، اشاعه بدهد، نشر بدهد این تناقض‌ها رو، شبهه ها رو در میان مردم بیفکند و مردم را از اسلام به دور بداره، مشغول این کار بود. شاگردی هم داشت. یک روز یکی از شاگردهای او آمد خدمت حضرت عسکری علیه السلام. حضرت در جمعی که بودن که این شاگرد او هم آمده بود فرمودن که میان شما یه فرد خاص ممتازی نیست که یک جمله به این شخص بگوید جلوی این فتنه را بگیرد. این شاگردش رو آقا من شاگرد او هستم ولی او استاد و من شاگرد و چیزی من درست نمیشه با اون صحبت کنم. حضرت فرمودن که چرا با او ارتباط تو بیشتر کن، یک مقدار کمک کارش خودتو نشون بده که حالا مشغول تألیف هست، کتاب ها رو میخواد، این کتاب بهش بده، این کار بکن، کمک کن در ارتباط با کارش، کمک نشان بده، بعد که مأنوس شدی بعد بهش یک جمله بگو استاد چه کار میکنید؟ خواهد گفت تناقضای قرآن دارم جمع میکنم تا نشر بدم، ابطال کنم قرآن رو. بهش بگو که احتمال نمیدید که این عبارتی که شما یه معنی فهمیدید با اون عبارتی دیگه آیه دیگه که شما یه معنی فهمیدید تناقض داره، صاحبش اگر باشه به شما بگوید این آیه معناش این نیست که شما فهمیدید، معناش این است، این احتمال رو میدی یا خیر؟ رفت تو فکر، گفتش که یکم که فکر کرد و ادامه داد گفت بله این احتمال رو میدم. گفت بنابراین اگر این احتمال رو میدید پس بنابراین با اون احتمال دیگه تناقض‌ها برطرف بشه. گفت بله اینجوریه. جمع کرد همه کاراشه. تا اینجاش تو این بیان شریف این بهار آمده. من تو ذهنم هست که این جمله رو هم دیدم در به عنوان حدیث که وقتی بهش این حرف رو زد این جناب گفتش که این حرف کی به تو گفته؟ گفت من خودم دارم میگم. گفت میدم تو داره میگی اما کی به تو گفته؟ از تو این جمله بعید است که صادر بشه. گفت بله از آقا هست عسکری علیه السلام گرفتم. و بعد گفت بله از این خانه که چنین حرفای کلیدی استفاده میشه که مشکل حل بشه. گفت مشکل حل شد، فهمیدم که این چیه، این است که این تناقض‌ها احتمال جواب داره، کارش دیگه ادامه نداد. پس قرآن یه همچی کتابی است. پس اینجور نیستش که یک آیه رو وقتی کسی نگاه کند فکر کند این همین است و همین، بعد اگر سوالی به نظرش هم بیاد بگوید دیگه پاسخ نداره، که متاسفانه هستن افرادی که توقعی هم از اونها نیست که اینجور برخورد کنند، اما در این حال این اشتباهو دارن که حالا انشاءالله یک به یک این آیاتی که گفته شد و روایات مربوطه به عرضتون خواهد رسید، پاسخ اینها به فضل الهی به روشن‌ترین صورتی گفته خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.